بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با این غایتی که در این روایات ذکر شده، حتی تعلم انه قذر یا حتی تعرف انه حرامون به اینه، بنابر اون قولی که مرحوم آی آخوند در حاشیه رسائل اختیار کردند، یک اشکالی مرحوم محقق نائینی مطرح کردند و اون اشکال این است که، خوب دقت بفرمایید، اگر ما بگوییم که این روایات هم دلالت بر طهارت واقعیه می کند و هم دلالت بر قاعده طهارت، یا هم دلالت بر حلیت واقعیه میکنه و هم دلالت بر قاعده حلیت، ایشون میفرماید که ما روی هر کدام از اینها باید ملاحظه کنیم که این حتی تعلم چه نقشی پیدا میکنه و چه معنایی داره. اگر ما طهارت رو طهارت واقعیه بگیریم با توجه به یک مقدمه ای، و اون مقدمه این است که در احکام واقعیه بین علم و جهل هیچ گونه تفاوتی نیست. احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهله، ولو اینکه علم در بعضی از مراحل، مرحله فعلیت و تنجز نقش داره، لکن در مقام انشاء و در مقام جعل حکم واقعی بین عالم و جاهل هیچ گونه فرقی وجود نداره. اون وقت با توجه به این مقدمه، اگر کل شیء طاهر طهارت واقعیه رو میخواد دلالت بکنه، این حتی تعلم به عنوان غایت در رابطه با حکم واقعی چجوری میشه معنا بشه؟ یک راه فقط باز برای این مسئله و اون این است که ما این حتی تعلم، ما این علم رو براش موضوعیت قائل نشویم، این علم رو بما انهو طریقون در غایت آورده باشیم که معناش این است که گاهی طریق خطا میکنه و گاهی طریق مطابق با واقعه، اما طریق به ما هو طریقون هیچ نقشی در اصل حکم نداره. اصل حکم طهارت واقعیه مجعوله للاشیاء، لکن اگر شما علم به قذارت پیدا کردید، اگر علم به نجاست پیدا کردید، این علم به نجاست واقع رو عوض نمی کنه، واقع به واقعیت خودش محفوظه، لکن در این حال این علم طریقه. اگر انسان علم به نجاست پیدا کرد دیگه لا یرا الا نجاسه و لا یعامل مع الشیء الا معاملت نجاسه. پس نتیجه اینطور میشه که اگر ما کل شیء طاهرون رو منطبق بر طهارت واقعیه بدانیم، لازمش این است که این حتی تعلم، این علمی را که در غایت اخذ شده، این به عنوان طریقیت ملاحظه شده باشه، نه به عنوان موضوعیت. در حکم واقعی علم هیچ نقشی نداره و عالم و جاهل هیچ فرقی بینشون وجود نداره. این بنابر این که طهارت طهارت واقعیه باشه. اما اگر طهارت طهارت ظاهریه شد، در طهارت ظاهریه این علمی که به عنوان غایت اخذ شده چه غایت حکم باشه و چه رجوع به موضوع بکنه، که معنای رجوع به موضوع اینه که بگیم کل شیئن حتی یعلم انه نجسون اون وقت طاهرون، که این حتی یعلم وصف برای شیء باشه و قید برای شیء باشه، چه اینجوری معنا بکنیم و چه حتی تعلم انه قذر رو غایت حکم بگیریم. به این صورت بگوییم اشیا دارای طهارت ظاهریه هستند مادامی که علم به قذارت پیدا نشود، که این حتی تعلمه به طاهرون متعلق بشه و معناش این است که این طهارت ظاهریه مادامی است که علم به قذارت تحقق پیدا نکنه. هر جوری شما حتی تعلم رو در طهارت ظاهریه مطرح کنید، این حتی تعلم موضوعیت پیدا میکنه، این قیدیت پیدا میکنه. اگر شما حتی تعلم رو به موضوع بزنید که بگید کل شیء حتی تعلم انه نجسون طاهرون، خب پیداست که این طهارت روی شیء بار نشده، این طهارت روی شیء به وصف کونهی غیر معلوم نجاسه بار شده و این وصف دخالت داره، این وصف موضوعیت داره. طهارت ظاهریه روی عنوان اولی شی بار نمیشه، طهارت ظاهریه روی شیء مقید به انه مشکوک و طهارت و نجاسه بار میشه. این مشکوکیت یعنی غیر معلوم و نجاسه بودن. این عبارتون اخرای حتی تعلم انه قذره. پس نتیجه این میشه که این حتی تعلم در طهارت ظاهریه چه قید برای موضوع باشه و چه قید برای تعلم نقش داره و نقشش هم نقش موضوعیته، نقش دخالته، نقش قیدیته. اون وقت نتیجه این میشه که اگر ما بخواهیم کل شیء طاهرون حتی تعلم انه قذرون رو در رابطه با طهارت واقعی پیاده کنیم، معناش این است که این حتی تعلم طریقیت داره و هیچ علم دخالتی در حکم به طهارت نمیتواند داشته باشه. اما اگر طهارت ظاهریه بخواید بگیرید، روی این حتی تعلم باید تکیه کنید و این به عنوان موضوعیت نقش پیدا میکنه، به عنوان قیدیت دخالت پیدا میکنه. اون وقت این سوال پیش میاد که آیا شما میتوانید یک غایت حتی تعلم رو ذکر بکنید، یک کلمه، و در همین استعمال هم علم را به عنوان طریقیت ملاحظه بکنید و در نفس همین استعمالم به عنوان موضوعیت ملاحظه بکنید؟ آیا این امکان داره؟ فی جملت واحده، فی استعمال واحد، راجع به همین کلمه حتی تعلم انه قذر، هم علم حتی تعلم رو به عنوان طریقیت او رو ببینید، که معنای طریقیت اینه که اگر علم هم نباشه مسئله ای نیست و هم علم رو به عنوان موضوعیت ملاحظه کنید، که معنای موضوعیت دخالته، معنای موضوعیت مؤثر بودنه. چطور میشه در جمله واحده در یک کلمه حتی تعلم انه قذر شما هم علم را با دیده طریقیت ملاحظه بکنید و هم با دیده موضوعیت؟ این چطوری تصور می شود؟ لذا یکی از اشکالات مرحوم محقق نائینی عبارت از این اشکاله. عرض می شود که یک اشکال دیگری هم ایشون دارند که اینم لطیف. این اشکال، این اشکال این است که این اشکالم باز تصادفاً منطبق بر اون حرف حاشیه رسائله که ما بگیم کل شیء طاهر هم طهارت واقعیه رو میگیره و هم طهارت ظاهریه، هر دو رو دلالت داره و اون حتی تعلم ناظر به استصحابه. اشکال ایشون اینه، خوب دقت بفرمایید، ایشون کأنه یک مقدمه ای اول ذکر می کنند. اون مقدمه این است که اگر حکمی به نحو عموم روی یک موضوعی ثابت شد، مولا گفت اکرم کل انسانه، خب شما به لحاظ این که مولا گفته اکرم کل انسانه، این حکم رو شامل تمام عرض می شود خصوصیات صنفیه و فردیه انسان می دانید. یعنی میگید اکرم کل انسانن، انسان عالم رو شامل میشه، انسان جاهل رو شامل میشه، انسان ابیض رو شامل میشه، انسان اسود رو شامل میشه و همینطور خصوصیات فردیه رو هم شامل میشه. یعنی اکرم کل انسان زید رو میگیره، عمر رو میگیره، بکر رو میگیره و همینطور سایر افراد انسان رو. خب اینا مسلمه، لکن سوال اینه که شمایی که میگید اکرم کل انسانن، انسان عالم رو هم شامل میشه و در نتیجه میگید اکرام انسان عالم واجبه، لکن اگر از شما سوال کردم که اکرام انسان عالم به چه ملاکی واجبه، شما چی در جواب میگید؟ شما میگید بما انهو عالمون، یا میگید بما انهو انسانون. مولا چون گفته اکرم کل انسانن، درسته که از این اکرم کل انسانن لزوم اکرام انسان عالم به عنوان یک صنف استفاده میشه، اما اونی که ملاک در وجوب اکرامه همون عنوان عامه که عنوان انسانن باشه، اکرم کل انسانن. اگر گفتید این اکرم کل انسانن انسان سیاه پوست رو هم شامل میشه، درسته این عموم شامل می شود، لکن اکرام انسان سیاه پوست نه بما انهو سیاه پوسته، بما انهو انسانون و بما انهو ینطبق علیه عنوان الانسان، چون مولا گفته اکرم کل انسانه. از اینجا بیایید سراغ خصوصیات فردیم، همینطوره. اگر مولا گفت اکرم کل انسانن و شما از این استفاده کردید که اکرام زید واجبه، اما حق ندارید بگید مولا زید را بما انهو زیدون اکرامش رو واجب کرده. نه، زید بما انهو انسانون اکرامش از ناحیه مولا واجب شده. پس اگر یک حکمی به نحو عموم روی یک عنوانی ثابت شد، جمیع افراد و خصوصیات صنفیه و نوعیه‌ای که در تحت این عنوانه مشمول این حکم هست، اما به ملاک همون عنوان عام، نه به ملاک انه عالمون، به ملاک انه ابیزون، به ملاک انه زیدون ابن عمرین، به ملاک انه بکرون ابن خالدین، فقط به ملاک انه انسانون مولا گفته اکرم کل انسان. این مقدمه رو که ایشون ذکر می کنند در ما نحن فیه این نتیجه رو می گیرند. می فرمایند مولا وقتی که میگه کل شیء طاهران، این طهارت روی شیء بار شده. شیء به چه عنوان؟ به ما انه شیءون. هیچ عنوانی غیر از عنوان شیءون دخالت در این حکم به طهارت نداره، کما اینکه در اکرم کل انسانن هیچ عنوانی غیر از عنوان انسانیت نقش در ثبوت وجوب اکرام نداشت. خب پس کل شیء طاهران معناش اینه که طهارت برای هر شیئی بما انه شیء بار شده بدون هیچ مطلب اضافه ای و بدون هیچ وصف زائدی. خب حالا شما میخواهید بیایید بگید که در عین اینکه مولا طهارت واقعیه رو برای هر چیزی ثابت کرده، ما به اطلاق این شیء میخواییم شیء مشکوک و نجاسته و طهارت رو هم داخل بکنیم، بگیم اونم چند نه یک مصداق برای کل شیئنه، بگیم شیء اذا کان فی حالن شک کفی نجاسته و طهارته، اینم کل شیء شاملش میشه و در نتیجه طهارتی که روی این بار میشه طبعا طهارت ظاهریه خواهد بود. میگیم خب این کل شیء را اگر شما بخواید شیء شکر رو شامل بشه، این شیء اون شکه میشه مثل انسان عالم. در انسان عالم عالمیتش نقش نداشت در وجوب اکرامش. اینجام اگر شما حالت مشکوکیت رو به عنوان یک خصوصیت صنفی بخواید بچسبونید به کلمه شیء، ما حرفی نداریم، لکن حکم روی این خصوصیت نرفته، حکم رفته روی شیء به عنوان انه شیءون فقط. از اینجا میفهمیم که شما پای طهارت ظاهریه رو نمیتونید اینجا باز بکنید، برای اینکه در طهارت ظاهریه شیء که موضوع برای طهارت ظاهریه نیست، شیء بما انه مشکوکن موضوع برای طهارت ظاهریه است. پس مشکوکیت در طهارت ظاهریه قیدیت و دخالت داره، در حالی که عموم و کل شیئن زائد بر عنوان شیئیت رو نفی میکنه، میگه هیچ چیزی غیر از عنوان شیئیت در این حکم به طهارت نمیتواند نقش داشته باشه. حتی خصوصیت مشکوک بودن، خصوصیت این که این شی مثلا لباسه، خصوصیت این که این شی آبه، خصوصیت این که این شی زمینه، اینا هیچ کدوم نقش نداره. و از جمله خصوصیات غیر دخیله عنوان مشکوک بودنه، که شما در طهارت ظاهریه عنوان مشکوک بودن رو باید به عنوان وصف موضوع و جزء موضوع براش حساب باز کنید، در حالی که در عموم کل شی فقط شی روی خودش تکیه شده، روی نفس عنوان شی تکیه شده. و علاوه یه اشکال دیگه هم ایشون می‌فرماید داره، اون اشکال اینه، اشکال این است که خب این کل شیء طاهر، این به عمومش که باقی نمونده از نظر طهارت واقعیه، در مقابل این کل شیء طاهر ما مخصصاتی داریم که میگوید البول و نجسون، القائت و نجسون، الکافر و نجسون، الکلب و نجسون و امثال ذالک. یک مخصصاتی به نحو مخصص منفصل ما در کنار این عموم کل شیء طاهر داریم. خب اگر شما بخواید در یه موردی شک بکنید که آیا این مایع خمرون او ماون و در نتیجه از کل شیء طاهر استفاده بکنید طهارت این مایع مردد بین ماء و خمر را، نتیجه این میشه که شما دارید تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص میکنید، برای اینکه یه عام میداریم به نام کل شیء طاهر، مخصصاتی داره، البول نجسون، الخمر نجسون، عرض میشود کلب نجسون، الخنزیر نجسون، و شما در یک مورد اگر شک کردید که هل هاذا المایع خمر او ماءون، معناش این است که شما شک میکنید که آیا عنوان مخصص در اینجا تحقق داره یا عنوان مخصص تحقق نداره. شما در شبهه مصداقیه مخصص دارید تمسک به عموم کل شیء طاهر میکنید، در حالی که ما در بحث مثلا عام و خاص ثابت کردیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. پس در نتیجه اگر کل شیء بخواهد مشکوک رو هم بگیره، لازمش تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود. ولی این بیان رو مرحوم محقق نائینی دارند و عرض می شود که به حسب ظاهرم این بیان خب بیان خیلی خوبیه، لکن یکی دو تا اشکال به این بیان به نظر میرسه، با اینکه خیلی تعریف شده از این بیان ایشون. یک اشکال اینه، ما در طهارت ظاهریه‌ای که میخواییم از کل شیء طاهر استفاده بکنیم، اگر بخواهیم از عموم کل شیء طاهر طهارت ظاهریه رو استفاده کنیم، حق با شماست. اما اون راهی رو که ما از مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل نقل کردیم، ولو اینکه این راه دومم از کلام ایشون استفاده میشه، اما اون راهی رو که ما روش تکیه کردیم و گفتیم ایشون اینجوری می فرماید، اون راه اینه که ما در کل شیئن یک عموم داریم، عموم کل شیئن همه اشیا رو شامل میشه و به قول شما همه اشیا رو به عنوان انهو شیئون هم شامل میشه، اما این در رابطه با عموم افرادی کل شیئن طاهره. اما اگر ما گفتیم که طهارت ظاهریه از راه عموم استفاده نمی شود، از راه اطلاق شیء استفاده میشه، یعنی این شیء فی حالت شک فی کونهی طاهرن او نجسا مقتضای اطلاق این است که در این حال هم طاهر باشه. اگر به این سبک ما عرض می شود بیان مرحوم محقق خراسانی رو پیاده کردیم، این اشکال شما دیگه چطور به این وارد میشه؟ ما که نمی خواهیم به عنوان فردیت از باب کل شی بیاریم، ما می خواهیم به عنوان اطلاقی که شامل حال مشکوک بودن میشه و شامل حالات دیگر هم میشه، ما از این اطلاق میخواییم مسئله رو استفاده کنیم. آیا در اطلاقم اگر ما مسئله رو بحث کردیم باید باز روی نفس شی تکیه بکنیم، یا در اطلاق باید به لحاظ حالات شی بسنجیم و یکی از حالات شی عبارت از مشکوک و طهاره و مشکوک و نجاسه بودنه؟ لذا با این تقریب مرحوم محقق خراسانی این اشکال مرحوم محقق نائینی وارد نیست، کما این که ایشون وقتی که مسئله رو در رابطه با مشکوک بودن میاندازه روی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، اینجا این اشکال به نظر میاد که مگر قاعده طهارت تنها در شبهات موضوعی جریان داره؟ اگر قاعده طهارت در شبهات موضوعی فقط جریان پیدا میکرد، شما بگید ما یه عام میداریم، یه مخصصاتی داریم، در شبهه مصداقیه مخصص حق نداریم تمسک به عام بکنیم. اما خیلی از اوقات قاعده طهارت در رابطه با شبهه حکمیه است، ما اصلا نمیدونیم فرضاً از باب مثال که سرکه در اسلام طاهره یا نجسه، اصلا نمیدونیم. اینجا اگر ما برای طهارت سرکه تمسک کردیم به کل شیئن طاهر، کجاش تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه؟ لذا قاعده طهارت رو مثل اینکه شما فقط در مورد شبهات موضوعی ملاحظه کردید و اینجوری بحث کردید روش، اما اگر ما قاعده طهارت رو در مورد شبهات حکمی آوردیم که بلا اشکال قاعده طهارت در شبهات حکمی مطرحه، مثل همون قاعده حلیتی که شما در باب شرب توتون میارید، قاعده حلیت در باب شرب توتون در رابطه با شبهه حکمی است، نظیر همین معنا رو در رابطه با قاعده طهارت در شبهات حکمیه بیاریم. خب اگر یه عامی تخصیص خود به یک مخصصاتی و بعد ما شک کردیم که به یک مخصص دیگری تخصیص خورده یا نخورده، آیا اصالت عدم تخصیص جاری نمی شود؟ آیا اصالت العموم جریان پیدا نمی کنه؟ آیا نمی شه در اینجا تمسک به عموم کل شیء طاهر بکنیم؟ لذا این قسمت از بیان ایشون هم تنها اشکالش در رابطه با شبهات موضوعی قابل پیاده شدنه، اما در باره شبهات حکمیه این اشکال نمیتواند پیاده بشه. نه ها، مصداقیتش که جای تردید نیست برای کل شیء. اونی که شما شنیدید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش جایز نیست، او اونجاییست که ما ندونیم که انه مصداق للعام املا. مثل اینکه مولا بگه اکرم العلماء، شما نمیدونی زید عالمه یا عالم نیست، اینجا نمیتونی به اکرم العلماء تمسک بکنی. اما اینجا عنوان عام ما کل شیئنه. آیا شما تردید دارید در اینکه سرک شیئون در مصداقیت سرک برای شیئون تردید دارید؟ اینکه تردید ندارید، تردید در حکمش دارید که آیا سرکه مثل خمر از عموم کل شیء طاهر خارج شده، یا اینکه نه در عموم کل شیء طاهر مثل ما باقی مانده. آیا جز راهی برای تمسک به کل شیء طاهر که ازش تعبیر به اصالت العموم میکنیم در مورد شک در تخصیص زائد، آیا راهی غیر از این هست؟ پس چرا شما مسئله رو تنها در رابطه با شبهات موضوعی بررسی میکنید که عنوان شبهه مصداقی پیدا بکنه؟ کثیری از مواردی که ما از قاعده طهارت استفاده میکنیم مثل همون قاعده حلیت در رابطه با شبهات حکمیه است، و در شبهات حکمیه هیچ مانعی نداره ما به کل شیء طاهر و به عموم مراجعه کنیم. این حرف هایی که زدیم بیشتر روی حرف مرحوم محقق خراسانی بود در حاشیه رسائل، اما اونی که ایشون در کفایه ذکر کردن اگر نظرتون باشه، گفتیم ایشون در کفایه میگه که کل شیء طاهر فقط طهارت واقعیه رو میگه، و این حتی تعلم انه قذر استصحاب طهارت رو میگه. ایشون اینجوری در کفایه صحبت کردن. جواب از ایشون فقط یک جمله است، یک جمله مسئله رو حل میکنه، و اون اینه که آیا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر دو تا جمله است یا یه جمله؟ سوال. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، شما به چه مناسبت قیچی میگذارید و این جمله رو از هم جدا میکنید؟ یه جمله شو اینجوری معنا میکنید، میگید کل شیء طاهر یعنی جمیع الاشیا محکومتون به طهاره و عناوین هل اولیه. سراغ حتی تعلم انه قذر که میایید اینجوری معنا میکنید، میگید و طهارتو و طهارت الواقعیه مستمرتون الا ان تعلم انه قذر. سوال اینه، این جمله دوم شما از کجا در آوردید؟ مگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر دو تا این جمله رو به فارسی ترجمه کنید، شما به صورت دو تا جمله در میارید. یکی این که تمام اشیا محکومن به طهارت واقعیه، یک، و طهارت واقعیه استمرار دارد الا ثبوت العلم بالقذاره. این و طهارت واقعیه استمرار داره، این از کجا در اومد؟ این از کجا در اومد؟ یه وقت ما قبلن یه وحیی برامون نازل میشه که از این حتی تعلم انه قذر شما مجبورید استصحاب رو بیرون بیارید. خب ما فکر میکنیم، میگیم لابد یه همچی چیزایی در تقدیر باید بگیریم، اول بیایم کل شیء طاهر حسابش رو تصفیه کنیم، بعدم بیایم بگیم و هذه الطهاره مستمرتون الى ثبوت العلم بالقذاره. اون وقت بگیم هذه الطهاره مستمرتون الى ثبوت العلم بالقذاره، این عبارتون اخرای از استصحابه، برای خاطر اینکه این استمرار ظاهری رو میگه و به دلیل اینکه قایت رو علم به قذارت قرار داده. اگر یه همچین معنایی از این یه دونه جمله ما بتونیم در بیاریم، حق با شماست. اما کجای کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، معناش این است که این حتی رو از اصل طهارت شما جدا کنید و این حتی رو غایت قرار بدید برای یک استمرار طهارت. میگه اون استمرار طهارت کجاست؟ میگه لابد اون استمرار طهارت محذوفه. این چجوری معنا کردن روایته؟ آیا معنای حجیت ظواهر اینه؟ معنای تمسک کردن به ظاهر کلام اینه؟ یا اینکه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یه جمله است، یه مطلب رو دلالت داره و ظاهرش هم این است که همون مطلب مشهور رو میگه، قاعده طهارت رو. شما میخواین حتی تعلم رو بچسبون به شیء و بگو کل شیء حتی تعلم طاهرون، یا بچسبون به طاهرون بگو کل شیء طاهرون حتی تعلم، که فرقی هم نمی کنه از نظر قاعده طهارت که شما حتی تعلم رو به طاهرون بزنید، منتها اگر به طاهرون زدید معناش این میشه، یعنی مادام کونهو مشکوکن، مادام کونهو غیر معلوم النجاسه. لذا مهمترین اشکالی که به حرف مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفای وارده این است که ما از همه این اشکالات هم صرف نظر بکنیم، این معنا رو شما از کجای این جمله بیرون بیارید؟ کجای این جمله دلالت داره بر اینکه شما دو تا مطلب در اینجا مطرحه، یکی اصل الطهاره، یکی استمرار الطهاره، که شما بگید اصل الطهارش ناظر به حکم واقعیه، استمرار الطهارش ناظر به حکم ظاهری که عبارت از استصحابه، در حالی که ظاهر کلام این است که یک چیزه و یک مطلب رو دلالت میکنه و اون مطلبم غیر از همون قاعده طهارتی که مشهور استفاده کردن نیست. لذا در باب براءت هم ما وقتی که کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرامون رو به عنوان دلیل بر قاعده حلیت مطرح می کردیم، روی همون فهم سازج عرفی هیچ تو ذهنمون نمی آمد که کل شیء لک حلال حتی تعرف دوتا حکم میگه، حلالش ناظر به حلیت واقعیه است، حتیش ناظر به استمراره، یکی حکم واقعی رو میگه یکی حکم ظاهری رو. نتیجه این میشه که با اینکه روایات و ادله ما در باب استصحاب فراوان بود، اما این روایات این سبکی که در باب قاعده طهارت و حلیت مطرح شده، ظاهر این است که اینها اجنبی از باب استصحاب و هیچ ارتباطی به بحث استصحاب نمیتواند داشته باشد تا بعد.